بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. آخرین جلسه ای که راجع به جهاد در نهج البلاغه صحبت میکنیم همین جلسه و همین برنامه است، یعنی هشتمین جلسه. بحث این جلسه راجع به پیامدهای فرار از جهاد. خب میدونید اگر افرادی از جهاد بگریزند به هر بهانه‌ای، حالا بهانه ها هم قرآن میفرماید متفاوت، یه وقت طرف میترسه، یه وقت وابستگی به خانواده داره، بالاخره جهاد شهادت داره، جان دادن داره، مجروح شدن داره، هزینه‌اش سنگینه، همه کس حاضر نیست. من یادم در ایام جنگ، البته کم بودن، ولی کسی که اومد حاضر شد مثلا 20 آمبولانس بده برای سپاه یا ارتش، اما بچهش به سربازی و اونم به جنگ نره، گفت بچه من رو توی پادگان نگه دارید. بودن افرادی که مانع می‌شدن. واقعا تو خود داستان کربلا خیلی ها مانع حرکت همسران و فرزندانشون و پیوستنشون به امام حسین شدند. وقتی پای جان به میان بیاد شوخی نیست، کار مشکلی است. جهاد شهادت داره، جهاد مجروحیت داره. یه وقت می‌بینی کسی در اثر جهاد سالها باید تاوان جانبازیشو بده. به خاطر همین بعضی ها می ترسیدن، فرار می کردن. مثلا در تبوک خیلی ها نیامدند. یه قرآن اون داستان اون سه نفر رو میگه، و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض بما رحبت. اون سه نفری که گریختند و نیامدند، کوتاهی کردند، تخلف کردند، قرآن داره مذمتشون میکنه. یا در احد افرادی وقتی صحنه جنگ سخت شد دیدن واقعا دیگه باید جان بدن، رها کردن عرصه رو و برگشتند. ببینید شعاری نمیخوایم صحبت کنیم، کار مشکلی است. شما یه عملیات میبینی باید روی مین بری، میبینی باید تیر بخوری، سر از بدن جدا میشه، بری وسط. مثل کربلا، چرا امام حسین میفرماید من یارانی با وفاتر از شما سراغ ندارم؟ حالا همه عزیزان ما که شهید شدن تقریبا اطلاع نداشتن از شهادتشون، شهادت نصیبشون شد، ولی امام حسین بفرماید شما فردا همتون کشته میشید. شما یه قدری فکر کنید، یعنی زنت، بچت، مالت، همه چیزو باید کشته میشی. آقا دیگه نیستی فردا، فردا نیستی، تمامه. بگه باش. تا کسی مفهوم شهادت و اون جایگاهی که خدا به شهید داده رو درک نکنه نمیتونه عاشق شهادت باشه و نمیتونه از این موضوع فرار دوری کنه. شهید سلیمانی چرا اینقدر عاشق شهادت بود؟ خب اونم زن داره، بچه داره، تعلق داره، بالاخره علاقه داره، زندگی داره دیگه، فرق نمیکنه. چرا اینقدر علاقه منده به شهادت بود؟ به اون میگفتن میخوای کاندیدای ریاست جمهوری بشی؟ میگفت نه، من منتظر شهادتم. دلیلش اینه که او حقیقت شهادت رو درک کرده بود. امیرالمومنین علیه السلام یارانشون رو در جاهای متعدد از نهج البلاغه به خاطر این فرار از جنگ مذمت میکنند. خودش میفرماید که من هرگز از جنگ نگریختم، فانی لم افر من از زهوه قطو، هیچگاه از جنگ نگریختم. ولذا معروف این است که حضرت پشت به دشمن نمی کرد مگر اینکه دشمن زمین بخوره یا برگرده. زندگیش هم نشون میده، تاریخ هم نشون میده این. اما در یکی از خطبه های نهج البلاغه که همون خطبه 27 است و قبلا هم اینو گفتیم، این خطبه معروف به خطبه شهادت بعد از اون جریان حمله معاویه به شهر انبار، حضرت اینو ایراد کرد در نخیله. میفرماید فاذا امرتكم بالسير اليهم في ايام الحر قلتم هذه حمارة القيظ، وقتی در ایام گرما به شما میگم برید جنگ، میگید هوا خیلی گرمه. امهلنا، ما مهلت بده تابستان تمام شه، گرما تمام شه. به شما میگم و اذا امرتكم بالسير اليهم في الشتاء، میگم در خب زمستان میگید هوا خیلی سرده، صبر کنید آقا هوا گرم بشه. کل هازا فرارا من الحر، شما تمام اینها فرار کردن از سرما و گرماست. شما از سرما فرار نمی کنید، از گرما هم فرار نمی کنید. فانتم والله من السیف، به خدا قسم شما از شمشیر و جنگ می ترسید، فرار از جهاد دارید، بهانه است. در جنگ تبوک قرآن می فرماید بعضی های پیغمبر می گفتن این جنگ با رومی هاست، زنهای اونها حجاب ندارن، دخترانشون میان در صحنه ها، ممکنه ما این دختران رومی رو ببینیم فریفته اونها بشیم و مرتکب گناه بشیم، به نامحرم نگاه کنیم، به خاطر همین ما رو از جنگ معاف کنید. بهانه است، بهانه است. خب شما نگاه نکنید به نامحرم، این نگاه به نامحرم تو شهر خودتون هم ممکنه پیش بیاد. ببینید این در واقع یک نوع شانه از مسئولیت خالی کردنه. اینطور بگیم در همه قضایایی که پیش میاد افراد سه دسته هستند: مسئولیت پذیر، مسئولیت گریز. بعضیا مسئولیت پذیرند، بعضیا مسئولیت گریزند. مسئولیت پذیر کسی که تابعه، مثل ابوالفضل العباس علیه السلام، بالاترین شاخصش مسئولیت پذیری، هر مأموریتی بهش بدن انجام. بعضی هم مسئولیت گریزند، یعنی میخواد در واقع از جوری از زیر کار در بره. حالا گرما، سرماس، نامحرم، بچه داریم، زن داریم. تو کربلا یکی از همین ها اومد خدمت امام حسین، آقا دعوتش کرد، گفت لی اولادون صغار، من بچه کوچک دارم، منو معاف کنید. مگه امام حسین نداره؟ علی اصغر نداره؟ مگه حضرت رقیه نداره؟ مگه بچه 3 ساله بزرگتر نداره؟ فقط تو فرزند داری؟ بعضی ها مسئولیت پذیرند و بعضی ها مسئولیت گریز. مواظب باشیم ما جزو مسئولیت پذیرها باشیم و نه کسانی که فرار میکنن از مسئولیت. خب حالا اگر کسانی در یک جنگی، در یک مبارزه از جهاد گریختند، آثارش چیه؟ یک، حسرت و سرگردانی. بعدن باید تأسف بخوری. عجب، این ممکنه هزینه‌ای که انسان برای فرار از جهاد میده به مراتب بیشتر از هزینه جهاد باشه. شما نرفتی حالا دشمن حمله کرد زنت هم میکشه، بچت هم میکشه، فرهنگت هم ازت میگیره. ما اگر در جبهه نرفته بودیم، جوانان ما نمیرفتند، دشمن وارد شهرهای ما میشد که شدم تو بعضی جاها، تجاوز به ناموس ما میکرد، خونه های ما رو خراب میکرد، چه اتفاقی میفتاد؟ هزینهش که بیشتر بود. وقتی ما تو خرمشهر مثلا، تو آبادان، توی جاهای دیگه بیستیم نذاریم دشمن وارد بشه، هزینهش کمتره. دشمن وقتی در احد مسلمان ها در مقابل دشمن ایستادن، مدینه حفظ شد. سرگردانی و حسرت، این یکی از در واقع آثارش. اثر دوم پشیمانی و ندامت. افراد گاهی پشیمان میشن. در قصه کربلا ما یه گروهی داریم به نام نادمان، حالا یه گروهی داریم خاسران مثل عمر سعد، اینا خسارت کرده. یه گروهی داریم نادمان. نادمان کسایی هستند که عمر سعد رو یاری نکردند، اما در یاری پسر فاطمه هم کوتاهی کردند. یکی از اونها عبید الله حر جعفی است. وقتی ابی عبدالله رو دعوت کرد، به یه بهانه خلاصه آقا اسب میدم، شمشیر میدم، کوتاهی کرد، نیامد. بعد از داستان کربلا آمد، یه نگاهی به این بدنها و کشته ها کرد، به این صحرای کربلا کرد، رو کرد به نفس خودش، گفت فیا لک حسرتن ما دمت حیا، عبید الله حر جعفی، تا زنده ای تأسف بخور، پسر فاطمه رو تنها گذاشتی، عزیز زهرا رو تنها گذاشتی، تا زنده ای تأسف بخور. دیگه فایده ای نداره. بعضی از ندامت ها قابل جبران نیست. 40 سال، نزدیک 40 سال برادرای یوسف، یوسف رو از پدر دور کردن، بعد پشیمان شدن. این همه هزینه رو کی باید بده؟ پشیمانی ها دو قسمه، بعضی ها قابل جبرانه، بعضی ها قابل جبران نیست. ما ببینید در داستان کربلا گروهی داریم به نام توابین. سلیمان ابن سرد خزائی بعد از شهادت ابی عبدالله عده‌ای از مردم کوفه رو جمع کرد، اون آیه‌ای رو خوند که خدا از زبان حضرت موسی نقل میکنه. گفت حضرت موسی فرمود شما با گوساله پرستی به خودتون بد کردید. این آیه رو خوند، بعد گفت مردم ما با پسر فاطمه بد کردیم، باید بلند شیم جبران کن. آمدن و قصد کردن در فرات و وارد جنگ شدن، همه شدن شهید شدن. حالا به هر حال رحمت الله علیهم، همه شون شهید شدن، اما دیگه به درد قیام کربلا نخوردن که. این یکی از آثار فرار از جهاد، پشیمانی است. اثر دیگر که این خیلی مهمه، ذلت و خاری است. شما نهج البلاغه رو ببینید، امیر المومنین علیه السلام در جاهای متعددی از نهج البلاغه، از جمله همون خطبه شهادت، خطبه 27، میفرماید فمن ترکه رغبتن عنه البسه الله ثوب الذل. اونایی که دانسته آگاهانه و از روی ناخوشایندی جهاد رو ترک میکنن، خدا لباس ذلت به اونها میپوشونه، خار میشند. البسه الله لباس ثوب الذل. در نامه 62 نهج البلاغه حضرت با ناراحتی از مردم کوفه میفرماید افن لکم لقد سئمت عتابکم، شما علی رو خسته کردید، نفرین بر شما که از فراوانی سرزنش شما خسته شدم، چقدر بگم. ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره، عوضا شما دنیا رو بر آخرت ترجیح دادید. و به ذل من العزه خلفا، عزت رو زیر پا گذاشتید، ذلت رو پذیرفتید. بله، اگر جامعه‌ای که امیر المؤمنین بر آن حاکم بود علی رو تنها نمیگذاشت، در صفین همکاری میکرد که بعدش منجر به نهروان نشه که حضرت مجبور شه اون در واقع برخورد شدید رو داشته باشه، وقت حجاج بر این کوفه حاکم میشد. شما کوفه بعد از امیرالمومنین رو مطالعه کنید، کیا بر کوفه حاکم بودن، حالا چه زمان معاویه چه زمان عبدالملک و دیگران، چقدر حجاج ابن یوسف ثقفی در همین کوفه جنایت کرد. آمد در کوفه، رفت بالای منبر، گفت آمدم پایین باید تمام مردانتون جلو درب مسجد آماده باشن و الا همه رو گردن میزنه، و میزد، شوخی هم با کسی نداشت. کوفه چه حوادثی به خودش دید. وقتی مختار تنها شد با عده‌ای از یارانش، اونا همکاری نکردن، چی شد؟ مصعب ابن زبیر وقتی مکه رو گرفت چقدر آدم رو گردن زد، چقدر آدم رو خار و ذلیل صف کشیدن، یکی یکی گردن زد. این اثر فرار از جنگ ذلت و خاری، و بالاخره اثر دیگر هلاکت و نابودی. حضرت در بعضی از خطبه هاشون این رو دارن، میفرماین این جمله‌ای که عرض میکنم خطبه 124 و ایم الله، به خدا سوگند امیرالمومنین میفرماید، لئن فررتم من سیف العاجله لا تسلمون من سیف الاخره، اگر از شمشیر دنیا و جهاد گریختید از شمشیر آخرت سلام سالم نمیمانید. هلاکت، عذاب، عاقبت شر در انتظار کسانی است که از جهاد میگذرند. ما چون آخرین جلسه بحث جهادمون هست، جمع‌بندی میکنیم. اسلام برای سلم و دوستی آمد. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم خذ العفو و امر بالعرف. چقدر قرآن تاکید میکنه بر خلق پیغمبر، بر برخورد نیکو پیغمبر. 13 سال هم پیامبر این ویژگی ها رو به منصه ظهور گذاشت، زدنش مهربانی کرد، ناسزابش گفتن دعا کرد، آزارش دادن بخشید. تقریبا 13 سال توی مکه حضرت، تا آن که تصمیم به قتلش گرفتند. نباید تو خانه بنشینه که او رو بکشن و بعد اسلام از بین بره، کی این کار رو میکنه؟ بلند شد آمد مدینه. باز تو مدینه هم عکس العمل نشون نداد، با اینکه از مکه او رو بیرون کردن. اونها حکم ترور ولی خدا رو کشیدن، حضرت حق داشت باشون بجنگه، چون توطئه قتل. الان تو دنیا شما یه گروهی رو بگیرن که برنامه‌ریزی کردن برای قتل رئیس جمهور یک کشوری، رهبر یک کشوری، همه‌شون رو محاکمه میکنن. تو مدینه هم تأمل کرد، آمدن حمله کردن، تو بدر، تو احد، تمام احزاب جمع شدن توی خندق برای نابودی اسلام. یهود بنی قریظه از درون توطئه کردند، یهود بنی نظیر توطئه قتل پیغمبر رو ریختند. صبر کرد. بالاخره اگر قرار باشه همینطور بنشینیم و دشمن هم به همین سادگی در واقع بر ما حاکم بشه، ما هم از جنگ بگریزیم، نتیجهش خاریه، نتیجهش هلاکته. هیچ ایدئولوژی و هیچ تفکری اینطوری پیش نمیره در دنیا. الان شما نگاه کنید، سعودی ها دارن به یمن حمله میکنن. خب مردم بپذیرن، بگن باشه آقا، ما میریم کنار شما، بیاد حاکم بشید، خاک ما رو ملحق کنید به خاک خودتون، محاکمیت مال شما باشه. مثلا با خاری و ذلت، خب الان خیلی اذیت میشن. خدا لعنت کنه دولت سعودی رو، نجات بده مردم یمن رو، هزینه بره. اما این عزت یه نتیجه ای داره. در سوریه وقتی مردم مقاومت کردن، امروز حکومت دست خودشونه، خودشون تصمیم گیرندن. اما کشورهایی که مستعمرن ممکنه به ظاهر یک آرامشی داشته باشن، اما این آرامشی است که به سهولت میتونه اون دولت رئیس این کشور رو برداره. مگه با صدام چه کردن امریکایی‌ها؟ مگر با اردن و جاهای دیگه چه کردند؟ بله، این عزت نفس، چند ساعت دولت کویت مقابل حمله صدام تونست مقاومت کنه. اصلا رئیسش رفت، از کشور خارج شد، ذلیلانه رفت و مثل یک در واقع مترسکی او رو برگردوندند. عزت در پرتو جهاده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.